شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام های گرم و درودهای فراوان نثار شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز فرصتی است که در خدمتتون هستم.
سپاسگزار. جناب غربی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، آقای اوباما اومد و بوش رفت و امیدواریم و مطمئنیم که دیگر بوش های جهان در هر گوشه و کنار که هستند بروند و خواهند رفت. بعد به یاد یک بیتی از خیام افتادم که میگه از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود که فزود. چرا با رفتن تو جاه و جلال گردون تا حدی افزوده شد و از جنایت های تو و یاران گردون به فغان در آمد و دادش بر اومد، از این که باز یاد چنگیز و تیمور و ترکتازی های اونها در این زمان افتاد و تجاوزات ایشون به افغانستان و عراق و در زمین سازی تجاوزهای بعدی و به ویژه به کشورمون ایران. میباید بگیم که سوال کنیم این آمدن و رفتن من بهر چه بود؟ لطف کنید و از ارسیه بوش در این 8 سال به شنوندگان عزیز توضیح بدید.
بله، با کمال میل. البته شما ما نمیتونیم معمولا جورج بوش بپردازیم که ایدئولوژیست ترین یا ایدئولوژی خواهترین رئیس جمهور آمریکا بوده که ریگان را هم پشت سر گذاشته و که در حداقل تاریخی که ما در پشت سر نگاه میکنیم برابری نداره و به قول پیروانش طرفدارانش از متدین ترین و باورمندترین رؤسای جمهور آمریکا بوده. معمولا نمیتونیم به این مسئله بپردازیم بدون اینکه به نوکان ها بپردازیم، بدون اینکه به راست مسیحی بپردازیم و بدون اینکه به صهیونیست های مسیحی بپردازیم. البته امیدوارم که در آینده فرصتی داشته باشیم، خیلی دلم میخواد که مفصل درباره به خصوص همین راست مسیحی و صهیونیست های مسیحی بپردازیم.
حتما در بزودی.
که آنچنان مسئله آفرین بودن و تلاششون وسیع بوده که نه فقط بسیاری از اندیشمندان سکولار آمریکا رو، بلکه تعداد قابل توجهی از رهبران هم مسیحیت هم یهودیت رو وادار به واکنش کرده. در کتاب ها، مقاله ها و کنفرانس های زیادی این مسئله رو بهش پرداختند. چند سال پیش در کنفرانسی در نیویورک شرکت کردم که 3 روز کنفرانس درباره بررسی راست مسیحی بود که جالب اینجاست که فرزن یکی از سخنرانها کسی بود که 200 کلیسا زیر مدیریتش بود. یکی از سخنرانها خانم یهودی معروفی بود که البته هنوزم هست، که ایشون مادرش از بازماندگان کشتار هولوکاست آلمان بوده و طبیعتا یک همچین کسی میبایستی، معمولا اغلب این چنین کسان که به قول خودش 5 ساله بوده که با درش دست اینو گرفته و تونسته فرار کنه از اونجا بیاد بیرون، و یک همچین کسانی معمولا به شدت هوادار اسرائیل میشن و به شدت به صنعت هولوکاست علاقمند میشن. اون وقت ولی ایشون که استاد دانشگاه است، در حالی که به یهودی بودنش اشاره میکنه، در این حال به خطرات بزرگی که ائتلاف راست مسیحی با صهیونیست‌های مسیحی و صهیونیسم یهودی به وجود میاره میپردازه، سخنرانی های فراوان داره. به این از جمله البته دیگرانی هم از رهبران مسیحی هم در این کنفرانس بودن صحبت میکردن. ولی در مورد جورج بوش اگر بنا رو بر این بذاریم که اون یک نوکان بود که این حرفایی که زدم میدونست، اشتباه کردیم. به قول خودش یک مسیحی نیوبرن بود، معمولا اونایی که در بچگی جوانی دچار شرارت میشن بعدا مؤمن میشن و به کلیسا برمیگردن، خودشون رو نیوبرن میذارن، دوباره متولد شده که توبه میکنن و قرار میشه که فقط به اعمال مذهبی بپردازن. ایشون اینطوری بوده، جوانی
پرشر و شوری داشته
و به هر حال برمیگرده، منتها بازم به قول خودش کسی که اهل روزنامه خوندن نبوده، اهل کتاب خوندن نبوده. اون عکس معروف که در روز 11 سپتامبر ازش گرفته شده، هی در جهان چرخیده، یادمون هست که تو مدرسه بچه ها که نشسته کتاب عوضی گرفته، برقیل خودش قبول کرده که معمولا اهل کتاب خوندن و روزنامه خوندن نبوده و نیست، و مراتب دانشگاهیش هم به ضرب و زور به صدا اولیگارشی خانوادگی طی کرده بود، به جای رسیده بود. ولی همین آدم به شدت و با تمام وجود در مسیر اهداف نوکانهایی که دور و برش گرفته بودن قرار گرفت و عملا همون سیاست رو سعی کرد پیش ببره، در حالی که البته اظهارات خیلی مذهبی کرد. یادمون هست که گفته بود که یه کنجی در کاخ سفید هست که من میرم اونجا و به خدا صحبت میکنم و کارهایی که باید بکنم خدا به من میگه چه کاری باید بکنم. قابل مقایسه است با نوری که احمدی نژاد در سازمان ملل دیده بود و از این قبیل مسائل. خدمت شما عرض شود که و این که ایشون معمولا اصرار داشت که تمام کارهاش به نام عیسی مسیح انجام بده و رفتارهای مذهبی خیلی مشخص داشته باشه، ولی با همه این حرفا محدود کردن حرکاتش به این که همه اعمالش نشأت گرفته از باور مذهبی بوده، دست کم گرفتن عظمت فاجعه‌ای خواهد بود که در طول 8 سال ایشون به وجود آورد. بیگمان کنار این تفکر و این روش ما یک جریانی رو میبینیم، جریان بسیار قوی راست افراطی، واحدهای مراکز قدرت، کارخونه های اسلحه سازی، کمپانی های نفتی و میدیای آمریکا که الان تبدیل شده به یکی از 3 اهرم بزرگ هدایت این سیستمی که بر آمریکا حاکمه، در طبقه حاکمه، که خود میدیا و رسانه. اگر در گذشته های دور ما وقتی از رسانه حرف می زدیم، یاد روزنامه می افتادیم که یه جمعی نشستن روزنامه می نویسن چاپ می کنن، و یا ادهی در رادیو حرف میزنن یا تا برنامه تلویزیونی، حالا اون حکایت ها مدت هاست از بین رفته، وقتی که به رسانه ها نگاه میکنیم با کورپوریشن های عظیمی روبرو میشیم که سهام اونها در استاک مارکت در تالارهای بورس معامله میشه و مرتب باید به سهامداران گزارش بدن که چقدر سود کردن. در نتیجه مدیرانی باید روی کار باشن که بدونن چه کاری باید بکنن که سهام بالاتر بره و بتونن مدیرانی که اونجا هستن حقوقهای چند ده میلیون دلاری در سال بگیرن. و اینها الان سالهاست که این روشیست که رسانه ها داره، به جز رسانه های آلترناتیو که ترها و امیدگاریست که الان ما در بخش رسانه‌ای داریم. اغلب رسانه های جریان عمومی یا به قول اصطلاح آمریکایی مینستریم میدیای آمریکا همه در همین جان که اگر سلسله نسب اونها رو برید میرسید به کورپوریشن های عظیم مثل مثلا جنرال الکتریک، نمیدونم میرید به جنرال موتورز، نمیدونم به کمپانی های بوئینگ، همین ها به یه نحوی به هم به یوئل مثلا دیسنی لند و اینها هر کدوم از اینها به یکی از این کانال ها بستن که این روزها که داریم با هم حرف میزنیم یکی از بزرگترین امپراتوری های رسانه‌ای تاریخ و جهان امپراتوری روپرت مردوخ یهودی استرالیایی آمریکایی انگلیسیه که بیش از 75 تا روزنامه در چند کشور جهان داره و صدها کانال تلویزیونی و در خود آمریکا 10-20 کانال ورزشی و 10-15 کانال خبررسانی داره که شاهکار شاهبیت این رسانه هاشن فاکس نیوز هست که اشاره‌ای در صحبت گذشته کردم و بازم اشاره خواهم کرد. در حال این بخش ها، این بخش سگانه اصلاح سازان و نفتی ها و رسانه‌ای ها که بخش اساسی سیستم طبقه حاکمه رو تشکیل میدن، اینها پشت قضیه بودن. بیگم ما نمیتونیم در حمله به عراق ریشه دعوت به حق یا دعوت به مسیحیت در عراق در این حمله ببینیم و توش نمیتونیم ریشه خط و نشانی از ستم ستیزی ببینیم. و گرچه خیلی گفته شد و آخرین روز خدافزی هم گفت که به هر حال دیگران قضاوت خواهند کرد که من باعث شدم که صدام ضد مردمش که قاتل خیلی ها بود از بین رفت، که البته خود این جمله واقعیت درسته، اما اون انگیزه و ریشه ای که ستم ستیزی رو نشون میده بیگمان اگر کسی اون رو بپذیره باید در خردش تردید کرد، به خاطر اینکه مخصوصا باز در همین روزها اعتراف به دروغ‌های کرد که گفته بود و دروغ بودن تمام اون بهانه‌ها دست آخر به این دلیل توجیه کرد که من تونستم این آدم بد رو از بین ببرم، در حالی که دنیا پر از متاسفانه در سطح رهبری جهان پر از آدم‌های بده و میتونست برای اینکه آدم های بد دیگر ببینه تو آینه نگاه بکنه میتونست یکی از بدترین ها رو ببینه. و در آفریقا دیکتاتورهای وحشتناک داریم و دارفور رو ما داریم، لازم نبود حتما اونجا بمب انداخته بشه ولی میتونست حداقل پیشنهادی که داده شد به اینکه نو فلای زون، زون پرواز ممنوع بذارن در اونجا که اون جنایتکارانی که اون همه به زن و بچه تجاوز کردن، به صدها هزار نفر رو بی خانمان کردن، جلو حرکتشون گرفته بشه. جنایتکارانی که در کنگو این همه آدم های معصوم و بیچاره و فقیر رو کشتن میتونست شده اونها گرفته بشه، که همین حالا بحثی که در محافل سیاسی و در کنگره مطرحه ارتباطات معاملگران الماس با آشوب های کنگو مطرحه، اینا واقعیتیست. و اینکه یا مثلا اونچه که در زیمبابوه میگذره و در نقاط مختلف جهان، به هر حال مسئله ای هست که آیا عظمت کدوم یکی بیشتر بوده، اولویت کدوم یکی بیشتر بوده. ولی به هر حال برمیگردم به اساس بحثی که میخواستم بکنم، این که این شخص با ظاهرن، البته این ظاهرن رو که میگن معنیش این نیست که باور به اون چیزی که میگفت نداره، باور داشته، عمل میکرده و به قول خودش با عیسی مسیح گفتگو میکرده، ولی در این حال در این تفکر راست مسیحی یک جنگلی توش پیدا میشه، یک برایتی از چیزهایی که تقریبا اخلاق عمومی اونها رو محکوم میکنه ما میتونیم ببینیم. مثلا همین پت رابرتسون، رهبر بزرگترین ارگانیزیشن راست مسیحی که سالانه صدها میلیون دلار کلیساش درآمد داره، یکی از اونجلیستای معروف، برنامه تلویزیونیش 24 ساعت پخش میشه، اون مثلا یک ارگانیزیشنش یکی از بزرگترین طرفهای تجارت الماس در جهانه و در کنگو و در کشورهای دیگری که بر الماس پیدا میشه ایشون اونجا حضور داره. حالا معمولا الماس میگن جواهر جنایتکار یا جواهر خونی، همینطور سرنوشت الماس برخلاف خیلی از مواد فلزات گرانبها معمولا با جنایت همراه بوده. حالا این کلیسای مسیحی که قرار بوده که کبوتر باشن و اگر به یک طرف صورت سیری زده شد اون طرف رو برگردونی و همش بخشش و رحمت باشی، چگونه میتونه از راه خرید و فروش الماس که یکی از غم‌انگیزترین تجارت ها و عملیات حفاری جهانه، که نگاهی به معادن و کارگرانی که اون الماس ها رو در میارن بکنیم گریه‌آوره، چگونه میتونه از اون محل این ثروت رو به دست بیاره و بتونه ظاهرن خرج به جز خرجهای زندگی به شدت پر اسراف خودشون خرج مثلا هدایت خلق الله بکنن. این همون ارگانیزیشنیه که معمولا در کانال تلویزیونی خودشون و گاهی در بعضی کانال های دیگه تبلیغات دائمی دارن، که یکی از اون تبلیغات این هست که بعد از نشون دادن یکی دوتا خونه از یهودیان ساکن روسیه که شیشه پنجرهشون مثلا شکسته، پول ندارن اون شیشه رو بندازن و یا تخت خوابشون فنرش در رفته، بعد از اینکه اینا رو نشون میدن تبلیغ این هست که با پرداخت 320 دلار یک خانواده یهودی رو به سرزمین موعودشون بیارید، ما ترتیب این کار رو میدیم، به این حساب پول رو بریزیم، ما به حساب شما یه خانواده رو بیاریم که ببریم به ارض موعود، به سرزمین موعود که همین منظور تصرف اراضی بیشتر فلسطینی هاست که اونها رو بتونن اونجا اسکان بدن، که این روزها یکی از مسائل بسیار بزرگ و لاینحلیه که جهان به هاش رو دوست. برحال ایشون به این انگیزه حرکت کرد و تفکر نوکان در 8 سال گذشته یادمون هست که یکی از مطرح در این تفکر شد، که البته پیشینش به زمان کلینتون برمیگرده و اون نامه معروف 18 امضایی که بسیاری از این چهره ها مثل پول وولفوویتس و رامسفلد و همین زلمای خلیلزاد افغانی آمریکایی که سفیر بوش بود در سازمان ملل تا چند روز پیش و خیلی های دیگه امضا کرده بودن، همون ها به قدرت رسیدن و طرح خاورمیانه بزرگ ریختن که به زعم خودشون خاورمیانه رو دگرگون بکنن و اونجا رو دموکراتیزه بکنن، که البته اولا ناگفته پیدا بود و ناکرده نتیجهش معلوم بود، ولی چند سباه کوتاهی گذشت که حتی به خودشون هم روشن شد و نتیجهش هم این شد که خودشون دونه به دونه قربانی شدن. از پول وولفوویتسی که به عنوان معمار آرشیتکت حمله به عراق اسپرده می شد و خیلی باد به قبقب مینداخت، یادمون هست که مجبور شدن برکنارش بکنن، بعد رئیس بانک جهانی بشه، در بانک جهانی هم اینا که دنبال شفاف شعار شفافیت دموکراتیزه کردن خاورمیانه رو میدادن، دائم در نوشته هاشون از رژیم های فاسد انتقاد میکردن، در بانک جهانی پول گزافی که به دوست دخترش از قبل از حساب بانک جهانی پرداخته بود افشا شد. در نتیجه مدیران بانک جهانی وادارش کردن که برکنار بشه، که برکنار شد. حالا در کدوم گوشه هست نمیدونم. و رامسفیلد از کار برکنار شد، بعد رئیس دفتر چینی برکنار شد، کارلو برکنار شد و بسیاری های دیگه. اونایی که در این صحنه بودن، اون کسی که دست آخر تا آخر لحظه موند دیک چینی بود، که باز همین یکی از ویژگی های این اکثر ریاست جمهوری بود که برخلاف سنت بیش از 200 ساله آمریکا که معمولاً معاون رئیس جمهور وظیفش این است که به عنوان به اصطلاح استند بای، به عنوان زاپاس اون بغل باشه که اگر اتفاقی برای رئیس جمهور افتاد اون نقش به جای اون بشینه و رهبری کشور به عهده بگیره. به همین دلیل هم هست که معمولاً نه اوائل 200 سال پیش، بعدها قطعا مرسوم شد که معاون رئیس جمهور هم همراه رئیس جمهور در انتخابات شرکت کنه، در کاندیداتوری و مبارزات انتخاباتی شرکت کنن، که مردم بدونن که این مجموعه کیا هستن که رأی بدن. معاونان رئیس جمهوری یه مقدار معمولا کارهای طبق معمول نظر مشورتی دادن دارن، ولی تنها در این 8 سال بود که همه دونستن، همه گفتن، حتی کمدین های شبانه بسیار جوک ساختن که معمولا بدون نظر دیک چینی جورج بوش کاری نمی کرد، نمی تونست بکنه. همه معمولا نظرهای اون بود. تنها این چند روز آخر ریاست جمهوریش به خودش اجازه داد که به یکی از خواسته های اون عمل نکنه، اونم بخشیدن رئیس دفتر دیک چینی بود که به اتهام افشا کردن اسناد دولتی به زندان محکوم شده، که معمولا رؤسای جمهور آمریکا مخصوصا در پایان ریاست جمهوریشون عده‌ای رو میبخشن، اونایی که زندان‌های طولانی یا کوتاه دارن. ایشون اون آدم رو به اصطلاح حرف نکرد.
بله.